الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد. قال الطيبين الطاهرين المعصومين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. این سوره مبارکه که باز از سور مکیه است، به نام سوره همزه معروف است و خوانده می شود. در این سوره با یک لحن بسیار شدید و کوبنده ای یک عیب بزرگ، یک عیب اخلاقی بزرگ مورد نکوهش قرار گرفته است، در حالی که ریشه اون عیب بزرگ هم غالبا این ریشه هم همین هست در اداده شده است. و اون وقت مجازاتی که در عالم آخرت که اون مجازات از سلخ خود این عمل ناشایسته است، اون هم ذکر شده است. اون عیب و اون خلق بد چیزیست که در اینجا با تعبیر همز و لمز بیان شده است. همزه و لمزه به اصطلاح ادبی صیغه مبالغه است. همزه یعنی افراد کثیر الهمز، و لمزه یعنی افراد کثیر اللمز. همز لمز یعنی چه؟ همز لمز دو معنی نزدیک به یک دیگر دارد و در اثر این جور معانی گاهی وقتا دیگه دوتا با یک دیگر یکی می شود که هر دو مؤکد یک دیگر است. ببینید، به طور کلی عیب جویی و عیب گیری، عیابی به تعبیری که در حدیث وارد شده است، عیابی یک خلق بسیار بدی در انسان است و علامت انحراف و ناسلامتی شدید روان انسان است. مقصود از عیابی چیست که این با مسئله اون چه که به نام انتقاد در اصطلاح امروز یا تذکر در اصطلاح خود اسلامی آمده از اشتباه نشود. ببینید، انسان به موجب همون استعدادهای خاص انسانی یک انحرافات و بیماریهای خاص خود هم پیدا می کنند. یکی از اون بیماریها این است که انسان از رنج دیگران گاهی این بیماری در انسان پیدا می شود، که از رنج دیگران لذت میبرد. به هیچ وقت انسان سالم نباید اینجور باشد که از رنج یک انسان دیگر لذت ببرد و حد اکثر این است که نسبت به رنج دیگران بی تفاوت باشه. به الله حالت طبیعی و حالت فطری و حالت سلامتی اول این است که انسان از رنج دیگران رنج ببرد. ولی گاهی این پیدا می شود، این بیماری در انسان، که لذت می برد از رنج دادن مردم و از رنج بردن مردم. مثلا از این که یک کسی را کتک بزنه که حالا عرض می کنم دو دور هست، لذت می برد از این که دیگری کتک بخورد. امروز بهش میگن سادیسم، بیماری سادیسم. ولی این تازه باز دو جور است. بعضی از رنج جسمانی دیگران لذت میبرند، از رنج جسمانی غالبا افرادی که عادت میکنند به ظلم کردن به مردم، به جنایت وارد کردن به مردم، کم کم یک حالت عادتی پیدا میکنن که مثل این که اگه مدتی گذشته باشه یک کسی رو شلاق نزده باشه، به کسی سیلی نزده باشه، به کسی رو زیر لگد خودش نینداخته باشه، احساس یک نوع ناراحتی میکنه به یک کمبود. مثل یک آدم مبتلا مثلا به سیگار یا یک عادت دیگری که مدتی نکشیده خمیازه میکشه، در حال خماره که یک کسی رو پیدا کنه بهانه باشه یا نباشه یک کتکی رویش بزنه خودش حال بیاد، خودش حال بیاد از کتک زدن به دیگر. ولی از این بالاتر بیماری رنج روحی دادن به مردمه، یه از این بالاتره. بعضی ها این بیماری رو دارن که از رنج جسمانی دادن به مردم لذت میبرن، و بعضی نه، از رنج روحی دادن به مردم لذت میبرن. رنج یعنی این که یه کاری بکنه که دل یک کسی را آتش بزنه. اذیت روحی بکند به مردم، یه آبروی کسی را مثلا ببرد، حیثیت یک نفری را ببرد. عرض کنم که به هر شکل شده است. اینی که میگیم ایابی، این ایابی که در اسلام به شدت مذمت شده است، اینه که انسان چنین حالتی را داشته باشه که خوشش میاد که برای مردم ای بتراشد. حالا یا عیدی هم اگر دارن هم هی این رو بازگو کند و کاری بکند که او را، یعنی شخصیت دیگران را در هم بشکنه، خورد کند. این البته به شکلهای مختلفه. گاهی انسان با زبانش، با لفظ، با کلام طیبت کردن دیگه همچی چیزی، آدم با لفظش، با کلام، با غیبت کردن، با تهمت زدن، با فحش دادن، با حجب ساختن، حجبیه ساختن، مثل یه شعرهایی که اساسا هنرشون در حجب کردن است، در حجب. این ایابی با لفظ است. ولی ایابی، عیب گیری کردن از مردم و عیب جویی کردن از مردم، منحصر به این نیست. گاهی انسان با عمل حیثیت کسی رو میبرد، روح کسی رو آتش میزند. مثلا فرسون تقلیدش رو در میآورد، با چشمش، با ابروش، با مثلا لبش، با یک جوری یک جور مسخره میکنه یک کسی را. فرق میکنه. همه اینها و بعضی اساسا خوششون میاد، لذت میبرن از این که مردم را به اصطلاح سوژه عیب‌جویی و عیادی خودشون قرار بدن. قرآن مکرر این مسئله عیابی را مطرح کرده، های مختلف گاهی با همین لفظ همز یا لفظ لمز و گاهی با لفظ غیبت یا با الفاظ دیگر. ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا. یا در یکی از سوره هایی که بعد از سوره تبارک بود، سوره نون و القلم یا سوره الحاقه، این سوره ها بود. بلا تطع کل حلاف مهین، تا اونجا که میرسید میفرمود حماد مشاء بنمیم. این حمازه ها، این عیبجوها، این عیابها، اینا که لذت میدارن و کارشون این است که عیبگیری کنن از این اون. و در یه آیه دیگر می‌فرماید ولا تلمزو انفسکم، ای مسلمانان خودتون رو لمز نکنید. حالا آیا همز و لمز با یک دیگر تفاوت دارد؟ اینها ممکنه در اصل با یک دیگر تفاوت داشته باشند، ولی خیال می‌کنن دیگه بعدها در اثر استعمالات زیاد اینها در مورد یک دیگر استعمال می‌شوند، به جوری که اینها دیگه تأکید یک دیگر هستن، هر دو شامل معنی هر دو هست. شاید در اصل اینجور بوده که همز عبارت بوده از عیب‌جویی پشت سر و لمز عبارت بوده از عیب‌جویی پیش رو، یا همز عبارت بوده از عیب‌جویی با لفظ و با زبان و لمز عبارت بوده از عیب‌جویی با عمل نه با زبان. ولی اهل لغت تردید دارن که دیگه حالا چنین مرزی میان این دوتا وجود داشته باشه. پس در واقع همز هم شامل هر نوع عیب‌گیری می شود و لمز هم شامل هر نوع عیب‌گیری می شود و این دو لفظ فقط مفید تأکید است. در مورد مخصوصا این عیب‌گیری با عمل، این شاید به شکل بیشتری ناراحت کننده است. یعنی یک کسی اون انسانها اون اندازه که پشت سرشون حرف بزنن شاید ناراحت میشن از این که ببینن یک کسی مثلا در عمل داره تقلید میکنه، بازی در میاره، مثلا یک نوع مخصوصی بازی در میاره برای این که چون بیشتر چون مسئله تئاتر و بازی در نفوس بیشتر اثر میگذاره از این که یه دفعه یه حرف بشنه مردم رو میخندونه. در مدینه یه مردی بود که این همین کار رو میکرد، مثلا مردم رو میخندون وقتی که یک کسی از توی کوچه خیابان میرفت یه چیز رو یه پس سرش رو میرفت تقلید رو در میآورد، مردم میخندیدن. حضرت رسول نصیحتش کردن، فرمودن این کار نکن. بعد حضرت بهش فرمود هر کسی که این چنین باشد خدای متعال اون رو در قیامت محشور میکنه با یک گردن باریک، چقدر باریک و کله بزرگ قد کوه احد. گفت یا رسول الله روز مسخره در آوردن اونجا اونجا خود میتونم بازی در بیارم. و میگن حضرت رسول تبسمی کردن با عرفین، از جمله کسانی که میگن حضرت رسول را خندنده همین مرد بوده که با عرفین حضرت یک تبسمی کردن. این عمل است، یک عمل سبکی هست به طور کلی. این با گوشه چشم و گوشه ابرو یک چیزی گفتن، اشاره کردن، ولی به صورت مسخره نباشه، اساسا آدمهای با وقار و آدمهای سنگین با اشاره گوشه چشم و گوشه ابرو و یه حرفا کار نمی کنن. عقبت ابن علی معید که چیز بود، این قومخیش نزدیک عثمان هم بود، از بنی امیه، اساسا خودش از بنی امیه است، این از این کتابی است که خیلی زجر داد پیغمبر اکرم را و از دشمنهای درجه اول اسلام و پیغمبر و مسلمین بود و حضرت رسول جزء کسانی که محدور الدم اعلام کرده بودن عقب ابن ابی مریم تا بعد دیگه سالهای آخر شده مکه فرض شده اینم فراری شد این دیگه فهمید که دیگه نه چاره ندارد محرمانه رفت در جوار عثمان پناه بود به عثمان رفت خانه عثمان بعدش پناه بود عثمان این را آورد در حضور رسول اکرم و عرض کرد یا رسول الله عقبه در پناه من است شما هم به جوار بدید یا خلاصه برخشید ازش بگذارید حضرت سکوت کردن چیزی نگفت باز بار دوم تکرار کرد حضرت چیزی نگفتن سه بار یا چهار بار که تکرار کرد حضرت فرمود خیلو برو یعنی بخشید آمد بعد که رفت حضرت فرمودن که چرا این مردک نکشتید اولی که آمد گفت یا رسول الله اون که از من جوار خواست من سکوت کردم من که نگفتم چرا نکشتید گفت یا رسول الله ما نمیدونستیم خب شما خوب بودی اشاره مثلا با گوشه چشم میکرد فرمود نه یک پیغمبر هیچ وقت با گوشه چشم اشاره نمیکنه من قبلا این را محدور الدم کرده بودم تا وقتی که بهش جوار ندادم اون به حکم محدور الدمی خودش جاری بود من که سکوت کردم شما باید او را میکشتید قرد اینجوره که فرمود یک پیغمبر با گوشه چشم و گوشه ابرو فرمان نمیده من سکوت کردم شما از سکوت من باید این را میفهمید حالا وای به چنین مردمی البته قرآن میگه ویل لکل غمزه لمزه البته خب انسان عیب‌جویی کردن هیچ کس نیست که مبرا از عمل عیب‌جویی باشد که در عمرش یا به لفظ یا به عمل از کسی عیب‌جویی نکرده باشه این که میگم هیچ کسی اگر کسی باشه اینا یا معصوم هم یا فاضل به معصوم ولی اینجا آیه قرآن کسانی رو میگه که این عمل برای اینها یک خلق و خو شده یعنی اینه که کارشون اینه عیابن کارشون عیبگیری و عیبجویی و بدگویی از مردم و ریختن آبروی مردم و شکستن شخصیت مردم مخصوصا در معنی حمد گفتن اصل لغت حمد به معنی شکستن است و این عمل را از اون جهت حمد میگن برای این که روح مردم رو میشکنه شخصیت مردم رو میشکنه پس در واقع نگه وای به حال این مردمی که از طریق عیب جویی شخصیت افراد را خوب میکنن و میشکنن بعد میفرماد الذی جمع مالا و عدده ریشه این کارها غالبا یک نوع غرور و یک نوع استعلاء و یک نوع تکبر است خود را بزرگ دیدن و خود را بالاتر از دیگران دیدن خود را بی‌عیب دیدن و همه مردم را معیوب دیدن از اونجا پیدا میشه او از چی پیدا میشه گردآوری فرمود الذی جمع مالا و عدده اونی که مال فراوانی گرد آورده و هی هم داره هی میشماره اینها را هی دائما به حساب پولاش رسیدگی میکنه اینقدر پول دارم اینقدر چی هی هر چه که به حساب پولاش رسیدگی میکنه هی بیشتر به خودش باز میکنه و اینها را به حساب شخصیت خودش میگذاره و آدم که پول داشته باشه که عیب میتونه داشته باشه پس قهران به چه از خاطر عیب میگیره؟ اونهایی که مثل خودش نباشن اگه یک کسی مثل خودش میلیونر یا میلیاردر هست دیگه به اون عیب نمیگیره قهران به چه کسانی را مرکز همه عیبها میداند؟ این مردم از فقیر بیچاره پس در واقع این است که وای به حال اون پول جمع کنندگان و پول شمارندگانی که مردمی را که پولی ندارن و ثروتی ندارن به لفظ، به زبان، به چشم، به ابرو، پیش رو، پشت سر دائما به اینها بدگویی میکنن و شخصیت اینها را خود میکنن. پس که انده قرآن میخواد بگه آقا این مال و ثروت ببینه چه میکنه به انسان، چگونه انسان را بر خودش مشتبه میکنه، چگونه دیدش نسبت به خودش و نسبت به مردم عوض میکنه، خودش یک خوب و بزرگ و بی‌عیب و مردم دیگر را همه دارای عیب و مستحق عیب‌جویی کردن. یحسب ان ماله اخلده، این مال و ثروت ببینید چقدر آدم را مسخ میکند و چقدر در فکر و در خیال انسان اثر میگذارد، به جوری که واقعا در روحش کنهو گمان میبرد که این مال به او جاودانگی داده. در اون حالا که آدم پول داره دیگه مرگ نداره، اونی که پول داره دیگه مرگ نداره، یعنی اینقدر این غافل از خدا، غافل از قیامت هست و غافل از مرگ هست که اصلا با خودش در نوع فکر میکنه که این مال به این جاودانگی داده، خلود داده، جاودانگی داده. فکر میکنه آدم که پول داره دیگه مرگ نداره. الله سخن نگو، یعنی این قسمت رو دیگه رها کن، این چجور هست عاقبتش رو بگو. لیم بزن فل خطمه، محققا، لام لام تأکید و لام قسمه، محققا این نبض خواهد شد. نبض دو دور از کندن هست. وقتی میگن نبذه وراء ظهره، یعنی انداخت پشت سرش. لیم بزن به دور انداخته خواهد شد، تحقیقا و تأکیدا مؤکدا به دور انداخته خواهد شد. ولی در کجا؟ در یک جایی که این رو خورد و خمیرش میکنه، فل حطمه. حطمه از ماده حتم است. حتم یعنی شکستن، شکستنی که از قبیل شکستن مثلا فرض کنید که یک چوب خشک، از قبیل گیاه خشک، گیاه خشک را بهش میگن حطام، از باب این که چون خشک شده است با اندک فشاری که روش بیارن خرد میشه، شکسته میشود. این در یک جایگاهی پرت خواهد شد، کاملا شکسته بشود. ببینید همیشه گفتیم که عذاب اخروی تجسم عمل دنیاست و گفتیم ریشه اصلی همه شکستنه. این کسی که در دنیا این چنین مردم رو میشکند، در اونجا اون چنان شکسته میشه. بعد میفرماید که و ما ادراک مل حطمه، چه میدانی تو که ختمه چیست؟ ما حالا برات تعریف میکنیم ختمه. اینجا یه تعبیری در قرآن آمده است که این تعبیر برای اهل حکمت و اهل عرفان و اینها عرض کنم که موضوع یک تحقیق و بحث اینها شده است. در اینجا خدا از یک آتشی در قیامت خبر میدهد که با آتشهای دیگری که غالبا خبر داده است تفاوت میکنه. و اون اینه مثل ما نار الله، نار الله آتش خدا، التي تطلع على الافئده، اونی که طلوع میکند و اشراف پیدا میکند در قلب، در قلبها، در دلها، در روحها. از کدن آتش افروخته شده، موقدن افروخته شده که اشراف پیدا می کند در دلها، در قلبها، در روحها. ببینید
انسان باز به همون دلیلی که دارای اون چنون روح هست دو نوع لذت دارد و دو نوع رنج. انسان لذت جسمانی دارد، مثل لذتی که از خوردن یک غذا مثلا می‌برد، و لذت روحانی دارد، مثل لذتی که از یک بشارت بهش میدن. اگر به یک کسی مثل فرسنی دانشجوی فرسنی در کنکور شرکت کرده، اگر بهش خبر بدن که قبول شدی، این لذت روحی که اونجا میبرد، یعنی این لذتی که لذت روحی، لذت روحی فرق لذت روحی لذت جسمی چند فرق با یک دیگر دارن. یکی از فرقها این است که لذت روحی احتیاج به یک لذت جسمی احتیاج به یک محرک جسمانی دارد، یعنی یک غذایی باید باشه تا این انسان را به دهان بگذارد و بعد بجود، اون وقت این با تأثیر تأثیری با اعصاب انسان پیدا بکند تا این انسان لذت ببرد. پس احتیاج دارد به محرک خارجی و به علاوه عضوی، یعنی یک عضو معین لذتی داره. وقتی که انسان غذا میخورد این لذت رو در دهانش احساس میکنه دیگه، در دستش احساس نمیکنه، در پاش هم احساس نمیکنه، در دست. برعکس اگر لذتی دیگر، مثلا انسان مثل این که اگر دستش را روی جسمی بگذارد که از این لذت ببرد، باز اون دستش که داره لذت میبرد، نه اینکه چشمش لذت ببرد، نه اینکه گوشش لذت ببرد، یعنی جنبه عضوی داره. درد جسمانی هم همین جوره. درد جسمانی هم محرک خارجی لازم دارد، مثل اینکه خاری فرض کنید به پای انسان فرو میرود، و هم اینکه عضوی، یعنی هر جای جسم انسان درد بگیره همون نقطه درد میگیره، یه جا سر آدم درد میگیره، یه وقت معده انسان درد میگیره، وقت کبد انسان درد میگیره، وقت دست انسان درد میگیره، پای انسان. لذات روحی نه محرک مادی دارد، برای اینکه گاهی وقتا آدم به اطلاع از یک تطور یک کتاب داره میخونه، با خودش فکر میکنه، مثل یک نفر محقق و مفکر یک مجهولی دارد، همینجا با خودش فکر میکنه، یه مرتبه راه حل این مجهول رو پیدا میکنه، غرق در لذت میشه، محرک خارجی نداره. و به علاوه عضوی نیست، آدم نمیتونه نشون بده که این لذت را کدام عضو میبره، این محل این لذت کجاست. توجه کردی؟ محل این لذت کجاست؟ انسان به تمام وجودش لذت میبرد در لذتهای روحی اینجوره. وقتی به انسان بشارتی بدن از یک آینده ای، فرض کن یک مریضی که احتمال میدهد این بیماری که دارد سرطان است، بعد بردند آزمایش و در یک حال دغدغه فوق العاده است که ببینه جوابی که میاد چی هست، بعد جواب آزمایش ها وقتی رسید گفتن آقا شما سالم هستید، این سرطان نیست، لذت میبرد. کجای بدن دستش لذت میبرد، پاش لذت میبرد، زبانش لذت میبرد، معده‌اش لذت میبرد، مغزش لذت میبرد، به اون معنی که وقت درد میگیرد، نه، به تمام وجودش لذت میبرد. بنابراین عالم روحی هم همین جور است. درد روحی انسان اون هم جنبه عضوی ندارد، و اون چنان گاهی دردناک برای انسان و ناراحت کننده است که هیچ درد جسمی به درد روحی نمی‌رسد. افرادی را آدم می‌بینه که گاهی وقتا دچار یک ناراحتی روحی میشن، در ظرف مثلا دو روز سه روز آدم وقتی که نگاه میکنه اصلا مثل این که عوض شده بکنه این آدم. حالا اگر که این شعر اصلا اجمالا میتاز میکنه از مسئله رنج روحی، یه در آتش هم بیفتن و نام گناه مبر، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. گاهی وقتا واقعا خجالت ها شرم ها گاهی وقتا خجالت ها و شرم ها در حدی موزی و اذیت کننده است که اگر به کسی بگن آقا حاضر تو رو یه دقیقه تو آتش بندازیم، یا اینکه این شرم را این خجالت رو بکشی، حاضر بره تو آتش. لذت میبرن از اذیت کردن مردم، اما نه اذیتی که مثلا لذت بره یک سیلی به مردم بزنه، شلاق بزنه، اونم خیلی چیز بدی. ولی این لذت میبره از این که دل مردم را آتش بزنه. میگه از این که آتش زدم دل خودم خنک شد، لذت میدارد از این. قرآن میگوید یک آتشی در اونجا هست که این آتش هم از همون اعماق دل و روح تو طلوع میکند. او دیگه آتش بالاتر از آتش های جسمانی. اینها علیهم مؤصده یا موصده، هر دو درسته. این آتش هم از همون اعماق دل و روح که طلوع می کند. او دیگه آتش بالاتر از آتش های جسمانی. اینها علیهم مؤصده یا موصده، هر دو درسته. یعنی موصده اصلش موصده است و بعد به اصطلاح علمای سر تخفیف همزه می شود و موصده تلفظ می شود. خیلی از موارد ما داریم که هم تلفظش به همزه درسته است و هم تلفظش به واو درسته است. اینجا از اینجایی که هم انها علیه موصده اگر بخواهیم درسته است و هم انها علیه موصده اگر بخواهیم درسته است. مثل در سوره مبارکه قل هو الله احد، ولم یکن له کفوان احد، یا ولم یکن له کفوان احد. و مخصوصا در اون جاهایی که یعنی همزه هایی که ما قبل ذمه که تبدیل به واو می شود، خودش یک قاعده است در باب تخفیف همزه در علم. انها علیهم مؤصده یا موصده، و این تعبیر هم تعبیر خاصی است. می فرماید این آتش در اینها احاطه کرده است، احاطه کرده است به این معنا، یعنی از تمام جوانب در اینها احاطه پیدا کرده است. یه وقت فرض کن که آدم میمیره تو آتش، از زیر پای انسان آتش بلنده. یه وقت فرض کن آدم را به یه دیوار داغی با آتش میچسبونه. یه وقت از اطراف، از بالا و پایین و راست و چپ و زیر پا و نه، از همه جا آتش. این آتش رو روح مردم زدن و روح مردم رو آتش زدن، اونی که آدم روحش آتش میزنه، او آتش از کجا احساس میکنه؟ از بالای روحش، از پایین روحش، از دست راست، از همه جا. سراپای روحش غرق در آتش تو میشود. تکه تو خودت در یک همچه آتشی اونجا گرفتار میشه. فی عمد ممدده، در میان پایه های کشیده شده، در میان کنده تجسم این که در یک فضایی که این فضا را پوشیده باشن، یعنی این فضایی که در اونجا عموده هایی باشن و سقف‌هایی باشد که این را محکم کرده باشند، سقف‌های بلند کشیده شده‌ای وجود داشته باشه. به این در همون وسط‌ها همینجور گرفتار، نه از این طرف، نه از اون طرف، نه از اون طرف راه بیرون شدن ندارد. پس ببینید این حمز ولد باشد که از آزار رسوندن به مردم، از بردن آبروی مردم، از شکستن حیثیت شخصیت مردم لذت ببرد و تغذیه بکند. خوب، ولی این مطلب همینجوری که عرض کردم غیر از مسئله تذکر است که در یک شرایط خاصی، خود غیبت حتی در یک شرایطی غیبت کردن جایز می شود و بلکه بیش از جایز مستحب و احیانا ممکنه واجب بشود. در یه مواردی که وسیله برای امر به معروف و نهی از منکر، ولی انسان خودش، ان الانسان علی نفسه بصیره، خود انسان بهتر میداند که اون وقتی که در یه جایی، مثلا اگر یه کسی یه گناهی را مرتکب میشود و از هیچ راهی نمیشود او را منصرف کرد و راهش منحصر شده به این که باید دیگه گفت، باید گفت به مردم، چون گناه، مثلا اگر گناه گناه اجتماعی باشه،
راهش منحصره که به مردم گفته بشود، مثل که در مورد ظالم قرآن میفرماد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نمیدارد کسی بدگویی بکند درباره افراد علنا، یعنی ندای بدگویی را بلند کند علیه افراد مگر برای مظلوم در مقابل ظالم. خب مظلوم بخواد دادخواهی بکنه، او یه موارد استثنایی، ولی انسان خودش بهتر میداند که اگر عیب یک کسی را میگوید به خود او پیش روی او یا در یک مواردی پشت سر او میگوید، لذت میبرد از اون که آبروی او را داره میبره، یا نه واقعا قصد اصلاح دارد، هیچم لذت نمیبره، ناراحتم هست از این که بازگو میکنه، واقعا ناراحت هست از این که اینها را به زبانش میآورد، ولی چاره ای ندارد از این که این حرفها را بگوید. پس اینها دیگر اشتباه نشد. این سوره مبارکه را هم تفسیر مخصوص تفسیرش عرض بکنم. سوره فیل است. عرض میکنم که واقعی در جزیره العرب واقع شده است که این به نام واقعی فیل معروف است و این از قضا در همون سالی صورت گرفته است که سال ولادت حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله است. مردم عرب تاریخ منظم اینجوری که امروز در دنیا معمول هست که دیگه تاریخ اصلاً چیز تاریخ دنیایی تقریبا دو تاریخ بیشتر نیست، اول تاریخ مسیحی است و بعد هم تاریخ اسلامی. مردم جزیره العرب این چنین تاریخی نداشتن، بلکه وقایع بزرگی که در میانشون واقع میشد این براشون مبدع تاریخ میشد، تا بعد یک واقعی بزرگتری اگر پیش میامد اون واقعی اول فراموش میشد. مثلا فرض کنید شما که یک جنگ واقع میشد به نام جنگ بسوس که خیلی واقعی بزرگ و مهمی بود، بعد دیگه میگفتن که فلان قضیه که واقع شد در سال حرب البسوس، فلان قضیه دیگه دو سال بعد از حرب البسوس، سه سال فلان کس که متولد شده، پنج سال قبل از حرب البسوس، در حرب البسوس این مثلا ده ساله بوده. مثل این که احیانا خود ماها در میان جهات مثلا معمول بود که یه قحطی هایی که پیش میامد مبدع تاریخ بود که مردم عوام میگفت آقا مثلا تو متولد چه هستی؟ میگفت که من متولد، من مال دو سال بعد از قحطی هستم، برادرم مال دو سال قبل از قحطی مثلا بوده. اصلا مردم جهات اینجور تاریخ خودشون رو تعیین میکردن، چون اغلب تاریخ عمومی نمیدونستن اینجوری تعیین میکردن. یه اثری که قهرن اینجور تاریخ های ابتدای عامیانه داره اینه که اون قضیه که واقع شده قهرن فراموش نمیشه، اون قضیه میشه مبدع تاریخ. قبلا اعراب، اعراب حجاز خب یه مبدع تاریخ های دیگری داشتن، بعد این قضیه که واقع شد عام الفیل شد مبدع تاریخ، دیگه میگفتن فلان کس در عام الفیل متولد شد، کی در عام الفیل، چند سالش بود، کی در عام الفیل هنوز نبود، چند سال بعد عام الفیل دنیا. قصه عام الفیل یک در حقیقت یک نوع معجزه ایست، یک امر ماورایی که واقع شده، به هیچ جای تأویلی هم نیست از نظر قرآنی و بلکه حتی از نظر تاریخی هم جایی هیچ گونه توجیه و تأویل نیست. اصل قضیه این میدونیم که در چیز در جنوب عربستان یمن است و در غربش البته با فاصله چند کشور دیگر حبشه. بین حبشه و یمن یک نوع منازعاتی در دوره جاهلیت بوده است. یکی از منازعاتی که به یک نوع لشکرکشی به اصطلاح کشیده شد این قضیه بود که مردم نجران که بین یمن و حجاز نزدیک مکه هستند، شاید هم جز به یمن باشه، الان میدونم الان جز به عربستان و جز به یمن، شاید جز به عربستان. مردم نجران قبلا یهودی بودن و بعد مسیحی شدن، همونی که در سوره قتل و سماع ذات البروج در قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود قصه شنمون داشتن. اینها مسیحی شدن، خب اون وقت هم حق هم داشتن مسیحی بشن، این حق هم دین مسیحیت بود، ولی قبلا یهودی بودن و مسیحی های واقعا مؤمن و درستی هم بودن، قرآن هم اینها را کاملا تأیید کرد. پادشاهی داشت یمن به نام زونواس، یه زونواس که میگن اونها بگن ازوا، یعنی این لقب پادشاهانش با زو اغلب شروع میشه، زونواس، زونبیزن، زوچیز، زوچیز، اینا بگن ازوا. این یهودی بود و خیلی متأسف وقتی اطلاع پیدا کرد که مردم نجران که در قلم رو هستن دین مسیح را رها کردن، دین یهودی رها کردن و مسیحی شدن، رفت اونجا که اینها را برگردند، اونها مقاومت کردن، شدیدن مقاومت کردن، بعد یه قتل عام کرد اینها را تو آتش انداخت، در قرآن هم نرفت. این خبر مثل توپ به دنیای مسیحیت پیچید، چون در اون وقت مسیحیت خیلی قوی بود، اصلا امپراتور روم خودش مسیحی بود، حبشه که تحت حمایه روم بود اینها مسیحی بودن، یمن البته اون وقت تحت حمایه ایران بود، ولی خب مردم ایران که یهودی نبودن، زونواس خودش یهودی. این سبب شد که وقتی اطلاع رسید به حبشه که زونواس چنین کاری کرده است و مسیحی های را به جرم مسیحیت در آتش سوخته، زن و مرد و بچه و اینا همه را آتش زده، لشکرکشی کرد، لشکرکشی کرد و آمدند به اون زونواس را از بین بردن و یمن را برای یک مدتی احتلال کرد. اون کسی که اول آمد اونجا را گرفت، اون سرداری که آمد، بعد یک کسی دیگه به اصطلاح کودتا کرد، اون سردارش بهش اریاس بود، بعد یک فرد دیگری که زیر دست او بود کودتا کرد علیه او، که اسم این ادرهه بود و قدرت این به دست گرفت و کارو بشت. آمد در همین صنعای فعلی که الان هم در یمن شمالی، مرکز یمن شمالی و این شهرهای خیلی قدیمی بوده، یک کلیسا تأسیس کرد، کلیسای خیلی مجللی تأسیس و مردم رو دعوت میکرد که بیان اونجا. باز این به فکر افتاد که بیاد مشرکین مکه را و مردم حجاز را اینها را مسیحی بکنه و مردم بیان به این کلیسا. البته خب نوشتن که در اینجا مطامع مادی هم قهرم داشت. موقعیت کعبه مخصوصا از جنبه اقتصادی، چون معبدی بود که از زمان ابراهیم احترام پیدا کرده بود، که این بود که در اون وقت مشرک اینجا را مرکز بتها قرار داده بودن، ولی احترامش مال صادق بود و برای همه مردم عرب محترم. این خیلی کوشش میکرد که مردم مکه را رها کنن و بیان اونجا و مردم هم نمی آمدن، برعکس به طرف کعبه می آمدن. کم کم این قضیه پیچیده که رقابت میان کعبه از یک طرف و مشرکین قریش که در مکه بودن و ابراهیم و کلیسایی که در یمن ساخته بود، بعد این دو سه تا قضیه هم واضح شد که اینها عصبانیت اون ابراهیم را هم افزایش داد، تصمیم گرفت حمله بکنه بیاد به مکه و اساسا کعبه را، یعنی خانه ابراهیم را، اول بیت الوداع للناس، خانه ای که حالا علی رغمی که در اون وقت بتخانه بود، ولی بالاخره یک معبدی که بت‌ها را در اونجا قرار دادن، بت‌خانه که نیست، در واقع بزرگترین معبد دنیا، معبد عالم است. این آمد و که حمله بکنه به اونجا و هم و تا نزدیک مکه هم آمد. حالا چه عرب‌ها اونجا این مقداری مقاومت کردن و در هم شکست شدن، تا خود که رسون به نزدیک مکه، به نزدیک مکه که رسون، زمان از که سال تولد حضرت رسول بود و دوره ریاست عبدالمطلب، یعنی شریف مکه جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب دستور داد به مردم مکه، گفت که مقاومت نکنید، چون واقعا برای اینها قابل مقاومت نبود، اینها خیلی قوی بودن. اینا رو که قرآن هم اصحاب الفیل گفته، چون با فیل به جنگ مکه آمده بودن. بعضی از مورخین اروپایی ها روی چمت رکی گفتن که خودش این تخت روانی سوار بود، این تخت روان رو در دوش فیل ها به اصطلاح گذاشته بودن و گفت با این فیل ها من میرن این خانه کعبه رو ویرانش میکنم، چلی میکنم زیر پای فیلش میکنم. اگر اینها چنین توانایی نداشتن که مقاومت کنن، عبدالمطلب هم دستور داد گفت مقاومت نکن. به نزدیک مکه که خیلی فاصله داشت رسید، بعد مقدمت الجیش آمدند و از اموال و مواشی مردم حتی جورش میامد اینا را غارت میکردن، نمیبردن، از جمله 200 شطور از عبدالمطلب بود و اینا را به خودش. عبدالمطلب خودش به حکم این که صفت ریاست مکه رو داشته، سقایت بیت را، خودش از مکه خارج نشد. وقتی خبر بهش دادن بعد خودش حرکت کرد و رفت پیش ابرد. اون دربانها و حاجبها چون شناختن عبدالمطلب را شنیده بودن اسمش، عبدالمطلب خیلی مرد خوش‌قیافه و از کلم قوی هیکل و زیبا و خیلی قیافه جذاب و گیرای فوق‌العاده‌ای داشت. گفتن که رئیس قریش آمد و گفت بیا دیگه بیاد. عبدالمطلب وقت وارد شد حیرت عبدالمطلب این مقداری این را گرفت، خودش تخت نشسته بود، از یه طرف نخواست که عبدالمطلب را روی تخت خودش نشاند و نخواستم خودش روی تخت باشه و عبدالمطلب پایین نشسته باشه، خودش هم از پایین نشسته عبدالمطلب در کنار. یه مقداری که صحبت کرد حالا منتظر که عبدالمطلب ازش خواهش بکنه که از اینجا برگرد و عبدالمطلب هیچ اصلا قصه کعبه و مکه را طرح نکرد، منتظر که چی میگه. خلاصه امرو داشتید فرمایی شده شد گوه از من دیریف شطور اینجا بوده کسان رو که گرفتن شطوران بود پس کرد. یه سکوتی کرد بعد گفت که تو اولی که وارد شدی من تو رو دیدم خیلی آدم بزرگی به نظرم آمد، ولی حرفت خیلی کوچیکه. من فکر کردم که حالا میگه اینجا این خانهی که تمام شرف شما و عزت شما این خانه بوده، معبد شما، من آمدم اینجا رو خراب بکنم، تو یک کلمه راجع به کعبه نمیگی، حالا میگی دیگه تو چطور آمده که بوده. گفت برای این که من صاحب فطورا هستم، کعبه صاحب دارم و صاحبش هم حفظش میکنم. این جمله رو که گفت از این مرده که من بیام تو بگم معنی حرفش اینه، من اینقدر اعتماد دارم که تو موفق نمیشدی این کار که احتیاج نداره از تو خواهش بکنم. و نوشتن که از این جمله مرعوب شد و اون شب رو تا صبح خودش و کسانش با ناراحتی به سر بردن و یه حالت روحی اینجوری پیدا کرده بودن مثل مردمی که انتظار عذاب الهی داره. حالا اینجا ببینیم که تعبیر قرآن چیه. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، آیا ندیدی؟ ندیدی یعنی ندانستی، یعنی چیزی که همه میدونن. برای اینکه وقتی که قرآن این مطلب رو میگه تا زمان عام الفیل در حدود 40 سال الی 45 سال بیشتر فاصله نبوده، مثل اینه که مثلا ما الان یه قضیه مربوط به 45 سال 50 سال پیش بگیم که هزارها نفر هستن که در اون زمان بودن، دیگه قصه ما 100 سال 200 سال پیش نیست که بگیم که از مردم اون زمان کسی نیست. این آیه در مکه نازل شده و قضیه مال خود مکه است. بعدم پیغمبر میگه که در مقابل مردمی که دنبال این هستن که یک نقطه ضعف در حرفاش پیدا کنن بگه هر دو درست نگفتن، یه خودش نشانه اینه که برای همه مردم مکه اون پیر مرده هاشون این قضایا این قضیه یک امر مسلم. آیا ندیدی؟ نیدی به یک فرد معین نیست. ندیدی در مردم؟ آیا ندیدید؟ میگه اینا هنوز بودن اونجا مردمی که اصلا شاهد اون اوضاع بودن. آیا ندیدی پروردگار تو چگونه عمل کرد و چگونه رفتار کرد با یاران پیر؟ اینا رو قرآن سوی که اصحاب الفیل، یه اصحاب الفیل این خودش کلمه ای، اصحاب یعنی یاران در زبان عرب. وقتی یه چیز رو مرکز قرار میگن اونایی که به او اضافه دارن میخوان نسبت بدن میگن یاران او، اصحاب الفیل یعنی این مردمی که با فیل به جنگ کعبه آمده بودن. علم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا خدا مکر اینها را غرق در تذلیل نکرد؟ اگر کسی یادش باشد در ذیل تفسیر سوره مبارکه الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، یه بحثی ما در اونجا کردیم که زلالت رو گاهی به خود انسان نسبت میدن گاهی وقتا به عمل نسبت میدن. به خود انسان وقتی که نسبت میدن به آدم میگن که جهتش رو گم کرده، جهت واقعیش رو گم کرده. به عمل نسبت میدن این
اون وقتیست که مثل این چیزیست که امروز ما میگیم سردرگمی. گاهی وقتا یه افراد، یک سیاست سردرگم میشه، اصلا نمیفهمه چه کار بکنه. یه دفعه میگه یه کاری میکنه در این جهت، باز یه کاری میکنه در این جهت. یه دفعه میگه یک ساعت تخدیری میکنه، دو روز دیگه باز آسان میگه. نمیفهمه چه کار میخواد بکنه. کار خودشو نمیفهمه. حالت سردرگمی پیدا میکنه. یعنی عملش گمراه میشه. یعنی عملش جهت نداره دیگه، نمیفهمه چه کار بکنه. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. خدا اون مکر و نیرنگ و نقشه اونها را که نقشه کشیده بودن بیان کعبه را خراب بکنن، با خاک یکسان بکنن، بعد مرکزیت را منتقل بکنن به صنعا، اینا خیال میکردن ارزش کعبه اون وضع حاضر است که دارن که چهار تا بت توشه. نمیدونستن این ارزش کعبه ارزشی است که خدا از چند هزار سال پیش به واسطه ابراهیم و اسماعیل و دعای اونها را مستجاب کرده و اونها دعایی دارن که استجابت دعای اونها را خدا وعده داده در آخر الزمان به رسوله پیغمبر آخر الزمان مستجاب بکنه. امروز این کعبه قصب است در دست و چارت بودتر است. آیا خدا مکه اینها را در گمراهی و سردرگمی قرار نداد که اصلا نفهمیدن چه کار بکنه؟ حالا چه کرد؟ و ارسل علیهم طیراً ابابیل. خدا در اینها فرستاد مرغی را گروه گروه. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. مرغ‌های یه دفعه پیدا شدن. این مرغ ها تعبیر قرآن میگه ترمیه رمی میکردن، میانداختن سنگهایی از نوع سجیل. سجیل رو میگم یک لغت فارسی اصل هست، معرب سنگ گل هست. سنگ گل یعنی گله های سنگ شده. این یک نوع به اصطلاح چی بوده، حالا ماهیتی اینها الان بر ما مجهوله. یک نوع سنگهای خاصی که اینا در اصل گلهای سنگ شده ای بوده. گروه گروه این مرغه ها بالای سر اینها پرواز کردن و از این سنگها بر سر اینها ریختن. حالا این چیز، این سنگها از روایات ما استفاده می شود و از لفظ این آیه هم استفاده می شه. این سنگ ها اثری داشته است و به اصطلاح و به قول امروزی ها حامل یک نوع میکروبی بوده که به هر کس که می خورد بعد بدنش تابل می زد به شکل آبله، به شکل آبله. و به طوری که اینها طول می کشید که عرض کنم که به همون بیماری آبله یا شبه آبله که در اونجا وجود داشت اینها مردن. اصلا نرسیدن به مکه، بعد تارمار شدن برگشتن. خود ابراهیم به یمن که رسید دیگه کارش همون شد. قرآن میگه فجعلهم کعصف مأکول. این تعبیر عجیبی. عصف زراعت رو میگن، یک زراعت خشک خورده شده، زراعت خشک از درون خورده شده. مثل چی میگن؟ سن میگن مثلا چی؟ سن تقریبا. مثل این که سن وقتی به زراعت حمله میکنه بعد که سن هم درود آدم بره سراغ اون زراعت، اینه چی؟ اینه مغز اینها رو همه رو خوردن. اینه بینه میشه در آمدن. این انسان ها به این شکل در آمدن. قرآن میگه به این مردم مکه، میگه این دیگه امر واضح ماوراء طبیعی بود که شما این را به چشم خودتون دیدید که چنین امری واقع شد. این برای چی واقع شد؟ در حقیقت
این رو هم باید یک معجزه، یعنی یک اثر پیشا پیشی که علمای کلام اینها رو میگن ارهاسات. ارهاسات یعنی پیش علامت ها، پیش علامت ها. برای ظهور پیغمبر اکرم به طور قطع یک سلسله پیش علامتها در عالم پیدا شد که اینها نشون میداد به این که یک وضع غیبی ماوراء طبیعی در شرف وقوع است. ببینید آقا، اینجا که قرآن به این شکل مطلب را بیان میکنه، این خودش دلیل بر این است که عرض کردیم که وقتی که قرآن در مکه این مطلب رو طرح میکنه، بعدم قضیه رو نقل میکنه که در فاصله اون قضیه در 50 سال هنوز نشده، هنوز کمتر از 50 سال از او گذشته و مردمی که اون زمان رو درک کردن هنوز زیاد هستن و اون مردمی هم که درک نکردن از کداران خودشون شنیدن، این اگر کوچکترین جای حدشهی در این قضیه می بود اینها نقل می کردن. از این جهت نظیر قضایه که امیر المومنین علی علیه السلام راجع به حضرت رسول نقل می کنن. خب امیر المومنین می دونیم علی از مردم خیلی پردشمن هست، دشمن زیاد، و این دشمن ها همیشه در صدد بودن که این نقطه ضعفی از علی به دست بیارن بلکه بتونه این کارو. خب وقتی ما میبینیم امیرالمومنین معجزاتی از پیغمبر اکرم نقل میکنه، معجزاتی را نه یک معجزه که من فقط دیدم، معجزه ای نقل میکنه که این در این معجزه اکابر قریش که در اون زمان خودشون یا بچه هاشون زنده بودن اینا همه بودن، اینا یک کلمه از علی انکار نکردن، نگفتن یه همچه قضیه. امیرالمومنین فرماید که من در حرا مجاور پیغمبر بودم. حالا در اونجا چی واقع شد، اونها که چه علائمی من در اونجا احساس کردم، چه آوازهایی میشنیدم، مثل قضایی بودم، اونا به جای خود رسول العظیم العظم العز الازل الاکرم یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منفر بگردن، نیتهای ما را خالص بفرما، ما را قدردان نعمتهای خودت قرار بده، به ما توفیق این که به انسانیت خودمون اون چنون که تو میخواهی عمل بکنیم، این چنون توفیق را به ما عنایت بفرما. پروردگارا انبات ما مشمول عنایت مغفرت خودت.